بسم الله الرحمن الرحیم. بپرسید سوالاتی که در مورد
تو گروه بحث شده بود در مورد اینکه فیلم که در مورد حضرت یوسف بود به تفسیر علیزان توش توجه نشده.
آره، برداشت من اینه که اون آیه قرآنی که داستان حضرت یوسف در زندان بیان میکنه، مصاحب حضرت یوسف بعد اینکه تعبیر خواب رو انجام میده، حضرت یوسف میگه وقال للذی ظن انه ناج منهما، اذکرنی عند ربک. فانساه الشیطان ذکر ربه. حضرت یوسف به اونی که فکر میکرد که از اون دو نفر نجات پیدا میکنه گفت منو یاد منو نزد پروردگارت یاد کن، و شیطان یاد پروردگارش رو از ذهنمون برد. حالا این ضمیر به کی برمیگرده؟ ضمیر در فنساه و دو تا نظر هست: یک، یوسف، دو، مصاحب یوسف، یعنی همبند یوسف. حالا قرآنی داریم طبیعا. خب و اگر ما اینو بپذیریم که ضمیر در فنسا و شیطان و ذکر رب به یوسف برمیگرده، یعنی شیطان در یوسف تأثیر گذاشته، که اینجا رفته مثلا یک کسی که میره توی اداره میگه منو پیش مدیر کل یاد کن، بعد میگه تو چرا به یاد خدا نبودی، چرا رفتی از بنده خدا کمک گرفتی. خب میگه و در این زمینه مفسرین هستن که اینو پذیرفتن. از اهل سنت که راحت اینا رو میپذیرن چون خیلی اسمت براش نظری مهمی نیست، بس من کار به اهل سنت دارم. اما از اهل شیعه مثلا شیخ طوسی صاحب تفسیر تبیان، امین الاسلام تبرسی صاحب مجموع البیان، اینو پذیرفتن
که
یوسف اینجا یه لحظه خدا رو فراموش کرد که گفت منو پیش پادشاه یاد گفت، تو چیکار داشتی که به پادشاه گفتی تو خدا داری؟ چون اینو گفت شیطان نفوذ کرد و 7 سال دیگه تمدید شد زندانش، قرار بود آزاد بشه. ولی زندان
آقا کریمی چه فرقی میکنه؟ خب به هر حال فراموش کردم که ربطی به اسمت نداره، ممکنه خدا بخواد یه وقتی بالاخره پیامبرم یه چیزی فراموش کنه، ربطی به اسمتش نداره.
خب در توسل کردن، در توسل، در یه توسل دیگه، چاره‌جویی در امور دنیاییه. وقتی آدم از خود بنده خدا کمک میگیره نباید خدا رو فراموشه، وگرنه این یک خطاست، حالا نگیم گناهه ولی خطاست دیگه. یه حضور شیطان اینجا اجازه حضور پیدا کرد. اما علامه طباطبایی و معمولا مفسرین عصر ما کلا خیلی رو اسمت بیشتر حساس بودن، خیلی با لحن تندی نمیپذیره. همیزان میگه نه، اینجا زمین به این برمیگرد، به اون مصاحبش برمیگرده. اینجا کی فراموش کرده؟ شیطان از یاد اون همبند حضرت یوسف بردش.
چه اهمیتی داره که شیطان از یاد اون یاد خدا رو فراموش کرده؟
اهمیتش در اینه که ما بالاخره نفوذ شیطان در یوسف رو بپذیریم. نفوذیم ببینیم چه نظری مهمیه. این همه دعوا سر اسمت هست.
سر حضرت یوسف هیچ چیز، سر این که اون رو نسبت داده به مصاحب حضرت یوسف. مثلا اگر به مصاحب حضرت یوسف هم نسبت بدیم چه اهمیتی داشته که عنوان بشه اصلا اینجا؟
اهمیتش به اینه که بالاخره خطا از یوسف برداشته میشه دیگه، حضرت یوسف اشتباهی نکرده.
خب من منظورم اینه که اگر اصلا خب حضرت یوسف اصلا این ربطی به حضرت یوسف نداشته باشه، خب این تیکه فنسا و شیطان ذکر ربی اصلا نمیومد.
اینجا حالا چرا این جمله بیان شده؟ آره. خب کسی که طرفدار اینه حتما باید توجیه بیاره، مثلا بگه که اینجا شیطان تو کار حضرت یوسف اخلال ایجاد کرد، مثلا اینکه حضرت ایوب گفت که انی مثلا شیطانو بناس، شیطان به من رنج انداخته، شیطان اذیت میکنه پیامبر، میشه اینجوری توجیه کرد. حالا این آیه تفسیرش چیه؟ ولی خب مطمئنا باید بهترین علت داشته باشه که یا اینجا حضور داره. خب آیه جوادی هم به همین ترتیب نمیپذیرن که این چیزی رو که اینجا زمیر به یوسف اگر به مصاحب یوسف برد. ما اگر این زمیر رو برگردانیم به مصاحب یوسف خیلی نظریه اسمت بیشتر تقویت میشه دیگه. خب حالا چرا آقایان شیخ طوسی و طبرسی که بالاخره شیعه بودن اینا به اسمت خیلی معمولاً اعتقاد دارن همچین نظری رو پذیرفتن؟ علت اصلیش روایت هایی که در این زمین وجود داره، حدیث داریم که میگه آیا بنده ای را به سوی بنده ای فرستادی؟ بعد 7 سال تمدید میشه. اما علامه معمولاً وقتی یه اعتقادی در قرآن داشته چرا روایت هم ببینه باکی نداره بگه که من روایت رو نمیپذیرم، روایت رو بر قرآن عرضه کردم نمیپذیرم. حالا ما در طرفداری در میزان تصمیم چی داریم بگیم که چه دلیل قرآنی باید بگیم این ضمیر به حضرت یوسف بر نمیگرده و اینجا شیطان در یوسف نفوذ نکرده؟ دو تا دلیل حتی اقلا اینجا پیدا میشه. یه دلیل کلی اسمت انبیاست، یه دلیل حکمت بازم تو سوره یوسف هست، دلیل دومش هم بازم تو سوره یوسف هست. آیه چند آیه بعد آیه 45 میگه و قال الذی و ذکر بعد امه و ذکر همو اتذکر است که ادغام شده، اونی که بعد یه مدتی به یاد آورد. خب دیگه معلومه اینجا زمین حتما به مصاحب برمیگرده. الان میگه اینجا داره به مصاحب برمیگرده، پس چون اینجا کسی که فراموش کرده دوباره به یاد آورده بعد اون منم زارم بعد از 7 ساله حتما اینه. بعد منتر از همین حضرت یوسف در قرآن جزء چیه؟ مخلصین. مخلصین چه ویژگی دارن؟ یکی از منتر ویژگی مخلصین اینه که شیطان در اونها راه نداره.
خب ببخشید الان خب پس رفت این به مصاحب میشه اینجوری مشخص میشه که اون 7 سال اضافه ای که از یوسف توی زندان اضافه میشه به زندانش، خب مصاحب هم اضافه میشه به زندانش دیگه.
نه اون آزاد شده، داستان این آزاد شده، میگه حالا که داری میری یاد ما هم باش. منظور اینه دیگه یه کسی که دست امیر رسد کاری بکنه.
بعد یادش رفت، بعد 7 سال
بعد 7 سال یادش میره. تو سریال هم اگر نگاه کنید هی میگه من یه احساس میکنم یه چیزی فراموش کردم. حالا این دیگه البته ذهنیات فیلم نامه نویسه.
7 ساله به اون چیزا هم برمیگرده دیگه، به اون مصاحبه که 7 سال اضافه تو زندان میمونه.
اضافه نمیمونه مصاحب، مصاحب آزاد میشه.
مصاحب آزاد میشه.
حضرت یوسف آزاد
میشه.
دو نفرن دیگه، یکیشون که اعدام میشه که آزاد میشه. پس دو تا دلیل محکم قرآنی علامه داره برای اینکه این جسارت داشته باشه یه روایت رد کنه. حالا جای جواد یه کار بهتری میکنه، میگه که این باید علم این روایت رو به خدا واگذار کرد. یعنی من نمیفهم چه جوری روایت رو توضیح بدم. روایت هم خب بالاخره تو تفسیر عیاشیه، تفسیر معتبر حدیثیه، منبع معتبر حدیثی. آقای فرج الله سرشون کارگردان سریال یوسف و خیانبار کدام نظر رو میپذیره در سریال انجام میده؟ نظر اول میپذیره اون رو انجام میده. ایشان حالا چرا این کار کرده؟ کاش میشه مثلا از این بحث ها هیچ وقت شاید در حاشیه سریال حضرت یوسف نشد دیگه، ولی ایشان این نظر رو میپذیره، کاری به نظر نداره. اون موقعی هم که یادم از سال 80 چند بود 5 و 6 بود که پخش میشد، هم موقع آقای انصاری یک بیانیه مفصلی داد علیه قسمت از سریالی که من تو گروه گذاشتم که این حرفا به انبیا نمیچسته و درست نیست و که شما این حرفا میزنید. اما به هر حال اگه گفته آیه سرش از خودش هم نگفته، بالاخره یک عده از بزرگان تفسیر پشت سرش بوده. شاید هم بشه بین روایت و آیه قرآن جمع کرد. ما بگیم که اینجا ضمیر امکان نداره وضعیت یوسف برگرده. هر جا تو قرآن دیدید که داره میگه شیطان هست، شیطانی داره نزدیک میشه به انبیا به حکم آیه مخلصین که حضرت موسی که شیطان ممکنه برش توصیف داده بشه که بهش نفوذ کرده، از مخلصین قرآن نزد گفت یوسف مخلصینه. در این خیلی محکم، یعنی شما کلمه برای اثبات اسمت در قرآن هیچ وقت کلمه اسمت پیدا نمی‌کنید. اگه میخواید اثبات در قرآن ثابت کنید کلمه مخلصین رو بگید باشه ما رو برید مقابل یه کسی که اسمت انبیا رو قبول نداره، چه حالا یه اهل سنت باشه چه یه روشن فکر باشه، اینا این کسی که اسمت انبیا رو حالا به درجات مختلف قبول نداره. مخلصین مهمترین کلمه قرآن در اثبات اسمت انبیا است. و کجا اومده؟ تو ماجرای حضرت یوسف و زلیخا و اون ماجرایی که پیش میاد، اون است که میگه ولولا ارا برهان ربهی، بعد میگه انه کان من المخلصین. مخلصین بازم تو سوی یوسف اینو میگه، اگر نبود مخلصین خب ممکن بود برداشت های بسیار شگفت انگیزی که مخصوصی از تفاصیل اهل سنت از اون داستان حضرت یوسف کردن، شما بخوابید چه چیزهایی حضرت یوسف نسبت دادن تو این مجلس، اونا همه امکانات پذیرش داشت. اما آیا نمیشه جمع کرد عرضه کردن روایت بر قرآن؟ حتما به معنی رد نیست، بعضی موقع به معنی باز تعریفه. من یه نظر مطرح میکنم، بهش خیلی فکر کردم، خیلی درگیر بودم از همون موقع که سریال رو دیدم با کنشانشان تا الان درگیری آیه بودم من. و توی سوره یوسف زیاد داریم، چند تا آیه داریم که سر ضمیرش اختلاف نظر هست. به نظر من اینه که حضرت یوسف یه خطا کرده، خطا کرده که گفت یه بندهی رو به سمت یه بندهی فرستاده، ولی این به این معنی نیست اینجا زمین به حضرت یوسف برمیگرده. اون یه بنده ضعیفی رو فرستاده که شیطان روش نفوذ داشته، خطاش این بوده که این بنده رو فرستاده پیش بنده دیگه. برای همین تو روایت هم هست که میگه آیا بنده رو به سمت بنده میفرستی، اعتماد کرده به این، خطاش این بوده، در حالی که باید فراموش نمیکرد که نمیشه کامل به آدمی که شیطان قابل نفوذ درش اعتماد بکنه، خطاش این بوده، نه اینکه شیطان درش نفوذ کرده باشه. این خطای که در سطح انبیا حسنات الابرار سیئات المقربین حساب میشه. و از این جور خطاها که شیطان به اطرافیان پیامبران نفوذ میکنه ما بازم تو قرآن داریم، ولی به خودشون هم امکان نفوذ نداره اصلا شیطان. مثل مثلا کجا؟ داستانی که حضرت موسی در سوره قصص میزنه، یکی از دشمنانش رو یه مشت میکشه، بعد میگه هاذا من عمل شیطان. این هاذا من عمل شیطان به حکم این که موسی مخلصه نمیشه بگیم که یعنی شیطان در من نفوذ کرده من اینو کشتم، نمیشه اینجوری تفسیرش کرد، خب باید قرآن نمیسازه. باید بگیم که هاذا من عمل شیطان به این زمین برمیگرده، هاذا من شیعته، هاذا من عدوی، به اون طرف برمیگرده، اون که همراه و یار حضرت موسی بوده شیطان توش نفوذ کرده، حالا حضرت موسی رو دختر دردسر با اینکه دفاع از یار خودش کرده، کشتن کار بدی غلطی نبوده، دشمن کشتن دشمن کار غلطی نیست، ولی هاذا من عمل شیطان نه که شیطان در من نفوذ کرده، یعنی که شیطان در یار من نفوذ کرده. وگرنه شما اگر بخوای بگید حضرت موسی اعتراف کرده که شیطان در عمل من نفوذ کرده با آیه مخلص نمیسازه.
حضرت
ایوب
هم صادق
چی؟ آخه حضرت ایوب بس هدایت نیست، بس رنجه. مگه این میگه آره اون رنجه هم از طریق مثلا همسرش بهش رسیده؟
نه این که خودش میگه نه مثلا یه شیطان رو
نفوذ، چون اونجا رنجه شیطان در گمراهی نفوذ نداره نه در رنج نرساندن. ما از مخلصین بیشتر از این ثابت نمیشه که شیطان نمیتواند گمراه کند، مثلا بگه یه کاری رو بزنه یه نفر رو بکشه به خاطر اینکه مثلا ذهنش خراب کرد، یا تو یاد پیامبر خدا نفوذ کنه، یا آیه قرآنی که میگه هیچ نبی نیست وقتی قرآن میخونه که جز اینکه شیطان نفوذ میکنه، آیه مشهوریه که افسانه قرآنی هم ازش در اومده، اونم به نظرم شیطان نفوذ میکنه در کسایی که کتابشو میخونن. ما سلام النبی سوره حج، اونم باید بگیم در اطرافیان. یا حضرت موسی با یوشه یارش در سوره کهف راه میفته، ماهی رو فراموش میکنن و بعد شبیه جمله میگه با ما انسانی ها شیطان الا نذکره، یعنی بازم شیطان طریق اطرافیان نفوذ میکنه، پیامبرا رو اذیت میکنه، به درد سر میندازه، یکی رو 7 سال تمدید میکنه، یکی رو فراری تحت تعقیب قرار میده، یکی دیگر رو رنج میرسونه، یکی دیگر با فتنه‌گرا در میندازه، یعنی نفوذ شیطان تو اطرافیان پیامبران و از آزار پیامبر از این طریق اتفاق میفته. این جوریه. ولی به هر حال این که حضرت یوسف اعتماد کرده به یک کسی که آدم همه چیز تمامی نیست و شیطان روش تاثیر داره، این خطا بوده که 7 سال زندانش تمدید کرد. اینجوری میشه روایت پذیرفت. البته این نظر بنده است میشه نپذیریدش. ولی بهتره که به جای اینکه روایت رو رد کنیم، روایت رو باز تعریف کنیم. حالا این ماجرایی دیگه، البته توی همون سریال هم اگه فیلم رو ببینید من دوست دارم تو گروه تو فیلمم تحلیل و نقد بشه، یعنی در مورد بعضی از صحنه‌هایی که فکر کنم مشابهت داره صحبت کنم. اگه فیلمو در اونجا ببینید خیلی سرشو تراش کرده که بگه این کار گناه نیست، یه خطایه که از در شأن یوسف نبوده و مدام الله هم بندش بهش میگه تو که خطایی نکردی، میگه نه من در این سطح نبودم که همچین کاری بکنم. اینا در واقع یه چیزهایی که گناه نیست ولی در سطح انبیام نیست. ما باید بپذیریم که حفوات، یه روایتی داریم حفوات الانبیا، لغزش ها در انبیا وجود داره و این لغزش ها به معنی گناه نیست. حفوات یعنی لغزیدن های کوچیکی. روایت حفوات الانبیا داریم، حالا بعضی علما نپذیرفتن، اما حضرت علی میگه خدا در انبیا حفوات قرار داد تا اونا یه موقع فکر نکنن که اینا خدان، خداست که هیچ چیز همه چیز تمامه، ولی اینا یه لغزش های داره. حالا آیا همه انبیا رو شامل میشه این روایت یا مثلا پیامبر اسلام شامل میشه نمیشه، اینجا ساکت هردش. اما واقعیت اینه که ما تو قرآن زیاد داریم که پیامبر از حضرت آدم میگه ظلم نا انفسنا با همسرش، حضرت موسی میگه ظلم تو نفس دیگه. اینا رو باید چطور معنی کرد؟ این روایت اینا رو تایید میکنه. خود اینکه چرا حضرت یوسف گفته زن نه، در این که در حالی که تعبیر کرده، تعبیر خوابش که بوده، چرا اینجا زن به معنی نگفته یقین داره که نجات پیدا میکنه، اما محل بحث قرار گرفته پاسخ دقیقی براش داده نشد. و یعنی اگه حضرت یوسف به تعبیر خوابش یقین داره، چرا میگه گمان میکنه؟ حالا علامه میگه زن خیلی از جاهای قرآن به معنی یقین آمده، اینجا به معنی یقین، اما به نظر این پرسش همچنان باقیه که چرا حضرت گفت زن و چه ربطی داره این گمان به اون رنجی که دید حضرت یوسف، یعنی به این که در این آدم شیطان نفوذ پیدا کرد. ولی اینا هنوز باز نشده، شاید جز رازهایی که در ماده آیه وجود دارد. جز پرچالش در این بحثای سوره یوسف همین آیه است که ما در موردش الان صحبت کردیم. تو حالا یه بار دیگه با این نگاه کنید بر میزان به تسلیم که ببینید چه نکته‌ای داره. آثار این بحث اینه که دیگه، یکی این که ما یه حفواتی روی انبیا قبول می‌کنیم، روایت‌ها رو می‌فهمیم و بعد دایره نفوذ شیطان در کار انبیا رو می‌فهمیم. بالاخره ما نباید یه طوری افزنیم احساس کنیم که شیطان کلاً کیلومترها دور از قلم روی انبیا، شیطان حضور پیدا میکنه تو کار انبیا، اخلال ایجاد میکنه، ولی نه تو کار خود شخصیت اونها. خود شخصیت اونها معصومن از شیطان، از کار شیطان، ولی از خطاهای غیر شیطانی ظاهرا معصوم نیست، چون آیات مختلف قرآن داریم که خود اونها هم اعتراف کردن به ظلمی که بهشون اتفاق افتاد. یه نکته ای هم بگم تو المیزان
بس دوستان، این که میگین از خطاهای غیر شیطانی بدونم، خطایی ها بالاخره آدم خودشه یا شیطانه که باز دوباره هر دوش برمیگرده به کار شیطانی، یعنی اینو دوتاش برمیگرده به کار شیطانی، چجوری میشه دیجم
ممکنه آدم بلغزه ولی کار شیطان نباشه، یعنی یک گناه نباشه. یک
وقتی که آدم یه چیزی از ذهنش میبره، مثل داستان حضرت موسی که میگه من اینو فراموش کردم، من نگرنه اینکه شیطان از ذهن من بره.
او آیه که البته حضرت موسی نمیگه، جمله همراه حضرت موسی
است. خب حالا به هر حال، یعنی آدم خطایی مرتکب میشه، هر حال کار شیطانه، یعنی فراموشیه باز انگار شیطان از ذهن میبره.
نه دیگه، طبق همین استدلالی که اتفاقا طبق همین آیات باید قبول کنیم، ما یه سری انسان یه سری خطاهایی داره که به شیطان نسبت داده نمیشه، حاصل اینه که خودش هنوز کامل نیست، یعنی خودش هنوز مثل خود خدا همه چیز تمام نیست،
یعنی چیز فراموشی
اصلا، ناتوانی که دیگه، یه سری ناتوانیه. شما اصلا فرض کنید یه کلیدو فراموش میکنید، میرید در به منزل، بعد زنگ میزنید به اعضای خانواده، من کلید ندارم. حاصل این فراموشی چیه؟ یه ساعت، دو ساعت، چند ساعت شما اذیت میشید، دم دار نمیرید داخل منزل. این گناه گناهیه نه چیزی، ولی خب یه خطایی که اتفاق افتاده اثر. حضرت یوسف هم کلید و یه کلید فراموش کرد، 7 سال مون تو زندان. حالا چون سطح عملشون بالاست، سطح مقیاس حرکتشون بالاست، خطاش هم یه خطای کوچیک خیلی آثار سوء بیشتری براش داره. به نظر از همین آیات میشه نتیجه گرفت. من از چند تا آیه و کلمات نسبت شیطان و انبیاست که میشه چیزهایی رو به انبیا نسبت داد، خطاهایی رو به انبیا نسبت داد که اینا خطای شیطانی نیست، این خطای معمولی مثل و اینا همه باعث مشقت اونها میشه، یعنی سختی تو زندگی اذیت میشن، نه باعث گمراهی، نه اینکه تو سعادتشون تاثیر بذاره، ولی اذیتشون میکنه که کارشون سخت میشه. نظر علامه طباطبایی که خطای که به انبیا نسبت داده شد اصلا گناه که نیست، ترک اولاهایی که باعث ایجاد مشقت میشن، باعث ایجاد سختی در زندگی میشن. حالا توی داستان حضرت یوسف خب البته نسبت‌های دیگه هم داده شده، مثلا حضرت یعقوب میگن علت این که حضرت یوسف جدا شده روایتی هست که میگه چون یک گدایی رو به دست خالی برگرداند و چه سا حضرت یوسف دور شد. اینا هم هست، شاید اینجور مواردی که البته تو خود قصه حضرت یوسف هم نیامده بشه نسبت داد به هم که با همجه تحلیلی باش برخورد کرد.
توی روایت هایی هم که باید کمک کردن به که دیگر هم هست اینقدر فرس نیست که به هر چی که رسیدید کمک بکنید و اگر کمک نکردید این اتفاق برش
بکنید. شاید این حرکت در سطح انبیا باعث اینجور رفتاری میشه، اگر نه برای ما آدم معمولی ما بارا به کسی کمک نکنیم این اتفاق رو برای ما نکنیم.
نه اصلا روایت من دیدم که توصیه نمی کنن که به هر کس که دیدید کمک بکنید، یعنی همه کس رو فقیه نپنداریم که کمک بکنید.
روایتی ندیدین؟
دیدم.
آه این روایت اگر من ندیدم بیشتر من اتفاقا تصورم اینه که
به همه کمک کنید،
بخشنده باشید، نه اینکه دیگه مطمئن باشید که
نه بحثه تکندیگری و اینها که
اینا بحثه روزه، اصلا اینا بحثه قرآنی حدیثی نیست. اتفاقا توی چیز اینه که اتفاقا اینه که برداشت من اینه که اتفاقا آدم باید بخشنده باشه.
اصلا پیش
یه روایت
این
مدلی
دیدم که
اگه پیدا کردیم
مثلا اینجور نباشه که به هر کس رسیدید کمک بکنید، شاید بحث همینه باشه که توی مسیر قرار میگیرن، نه اینکه مثلا
به جایی که برای اینکه قضاوت درستی در این مورد بشه باید اون متن رو بیارید پیداش بکنید، اگه پیدا کردید بیارید شد ببینیم چی اون متن میشه.
یه نوت هم آید توضیح داده بودی در مورد واحد خداوند علام واحد، بعد علام واحد قهار که گفتیم رابطهش با سمن.
در این مورد بحث رو ببندیم دیگه. حالا بحث اسمت تو یکی از بهترین جاهایی که بحث اسمت میشه فهمیده شد سوره یوسف کالاش کشم این نکته است که بحث کردیم در موردش و گفتیم که این نظریه رو تو سریال از یوسف بحث کردیم. این نکته هم جالبه، من خیلی دیدم تو المیزان که تو المیزان زیاد روایت های تفسیری رد شده. اون روایت تفسیری نه فقط اهل سنت ها که بعضیشون واقعا فاجعه است، مثلا این چند قصه آدم شرمش میشه اینجا بیاد مطرحش بکنه در مورد مجلس یوسف و زلیخا، ولی منابع شیعی هم این چیزایی هست که من اینجا گفتم این نمونه شو، ولی علامه زیاد رد میکنه این روایت نمیشه نمیپذیریم. شما حداقل 4-5 مورد الان اونطور تو گروه گذاشتیم نمیشه، ولی شاید راه بهترین باشه که سعی کنیم روایت یه مقداری درست تر معنی کنیم، هرچند نهایتا قرآنه که حاکمه بر روایت دیگه. در مورد این آیه و اینا بحثی
سوال
شیطان بالاخره
کی شد؟
یوسف یا مصاحب یوسف؟ خلاصه شد بگم مصاحب یوسف شد، ولی اینجوری این جواب اصلا به درد شما نمیخوره، شما کلی اینو توضیح دادم مصاحب یوسف شد، ولی یوسف هم که خطایی کرد، یه خطایی کرد که به این آدمی که یوسف شیطان درش نفوذ میکنه یه جور یه دلی بست تا، ولی زمین رو نمیشه به یوسف الان دیگه برگردونی دیگه هیچی از اسمت نمیمونه
ذکر.
چون برید دو تا دلیل محکم علامه طباطبایی میاره، دلیل مخلصی و دلیل آیه و قال الذی وذکر و علاه اون، دو تا دلیل محکم از تو هر دو از سوره یوسف همچنین با استحکام تمام میشه روایت رو رد کرد، ولی حالا بد نمیکنیم مثلا. خب در کل البته خود این نکته خیلی پنهانه در آیه، راحت از ظاهرهایی نمیشه که اگر روایت نبودی بحث اصلا پیش نمیاد. خیلی ظرافت داره که ما رو اسمت باقی بمانیم، ولی ماجراهای قرآنی هم این کار نکنیم. باید واقعا معرفتمون خیلی بالا برسه وقتی که به توحید نزدیک تر میشیم. این روایت داره توحید رو برای ما تقویت میکنه. در روایتی میگم خیلی علمای شیخ خوش رو نیمد از این روایت، هرچند تو کتاب احتجاج تبرسی اومده. شما اگه با یه اهل سنت روبرو بشید مدام تون تون برای شما این ماجراهای افواط الانبیا در قرآن رو بیاره، خل صدا میشید. مگه اینکه منطق قرآنی براش داشته باشید. نمیگه کی میگه انبیا اسمت داره، این قدم زیاده، نمیدونم 5 تا 10 مورد داره میشه، موارد مختلف نسبت داد، بعضیش واضحه بعضیش غیر مستقیم. ولی اگر واقعا بفهمیم منطقه اسمت انبیا چی، اسمت انبیا در قرآن اسمت دارن، اما چجور اسمتی؟ اسمتی نیست که مانع این بشه که مشقت پیدا نکنه. خیلی انبیا به درد سرها افتادن به خاطر اینکه شیطان بالاخره موفق شد یه اخلال ایجاد کنه. حالا من یه نظر کلی هم نمونه سوره یوسف بگم. سوره یوسف در چه موردیه؟ موضوع کلی سوره یوسف چیه؟ نظر علامه اینه که ولایت خداست که باز موجب، حالا بگیم این تعبیری که به کار نبوده، که موجب موفقیت بنده میشه. یعنی همیست یک ولیی که رو سر بنده شواسش بهش هست. کل سوره یوسف همین چیزی میخواد بگیم. یه نظر دیگه مطرح کرد سوره یوسف در مورد کید و مکر و تدبیره. واژه کید چند بار اومده، مکر هم چند بار اومده. کید و مکر به معنی تدبیر و نقشه کشیدن، حالا لزوماً معنی منفی هم نداره دیگه. از همون اولش که فیکی دولک کیدا میگه تا لقد کتنال یوسف این نکید کنه عظیم، بعد مکر، کلمه مکر هم داره بیده.
کید شیطان هم فقط نداره.
کید شیطان در قرآن هست در سوره دیگه، در سوره یوسف کید شیطان حالا یادم نیست. حالا اینا دو نوع هم، الهی و غیر الهی. سوره یوسف بگردیم اگه کسی خواست وقت بذاره، تمام نقشه هایی که تو سوره اتفاق میفته، هیچ سوره مثل سوره نقشه ریختن توش نیست، برنامه ریزی کردن که این کارو بکنیم، اتاق عملیات انگار شکل که این کارو، هیچ سوره اینقدر زیاد نداره. حضرت یوسف میاد میگه برم این جامو بندازم تو کیسه اونها تا اونها وقتی برگشتن بگن وای این چه آدم بخشنده ای. یعنی همچین چیزی چه قرن جو نقشه های شما نمیبینید، برادران نقشه میکشن، خود یوسف نقشه میکشه، زلیخا نقشه میکشه، و بعد نقشه ها به دو دسته کلی تقسیم میشن، نقشه های موفق و نقشه های بدجور ناموفق. نقشه های موفق نقشه هایی هم که به صورت خلاصه الهی هم، یعنی همه رنگ الهی دارن، از خدا کمک میگیرن. نقشه های ناموفق نقشه های غیر الهی هم. حتی جز اینا نقشه های یوسف هم هست. یکی نقشی اسکار نیان در روک نقشه میکشه که با این کار آزاد بشه، حقش هم از پیگیری بکنه که بالاخره مثل یه آدم زندانی که حقش آزاد بشه بیگناه. ولی نقشه جز کیدهای غیر الهیه. نقشه زلیخا، نقشه برادران،
نقشه عزیز در مقابل خوشتانی، اگه 7 سال نگهداری کنید هستی
وجود نقشه های موفق دیگه. آره، نقشه های عزیز مصر بگیر، عزیز مصر برای مصر، عزیز مصر برای برگردادن برادران، کلا نقشه که عزیز. بعد خدا یه جایی میگه که اگه قانون مصر نبود این مثلا این نقشه از یوسف نمیشد اتفاق بیفته. از این نقشه ها فالا بازم شد اگه بگر تنگیه
از یعقوب برای توبیه پسرانش که گفت
سر
شب جمعه
بید، حالا فعلا آره، مثلا اینا مال حضرت یعقوب دیگه، استغفار سحرگاه، حالا بهش میرسیم دیگه. این که ما تو زندگی چطور برنامه ریزی کنیم، تدبیر چیه؟ مخصوصا به نظرم حتی آدمای سیاستمداران باید به این سوره مراجعه کنن که نقشه کشیدن برای این زندگی چطوری باید باشه. بعد چقدر ما نقشه ناموفق داشتیم، نقشه هایی که از قضا سرکنگمی سفر افزود، یعنی برعکس نتیجه میده. همین رو برمیگرده که بفهمیم که نقشه ها دو نوع داره و هر دو کلمه کی هم مثبت به کار رفته هم منفی به کار رفته. خیلی توی آیه توی سوره نقشه ها زیاد به کار میره. و حالا اگه بگردیم این فهرست هست، منتها اینا همه در راستای اینی که این نقشه ریزیت باید الهی باشه و اگه الهی نداشته باشه خدا خیلی بدجور جلوی آدم ها رو میگیره. و شاید بازم ریستر هم چیزهای دیگه هم بشه پیدا کرد، میشه این کار اصلا تحقیقی روی سوره انجام. یه چیز دیگه ای که گفتن سوره یوسف سوره انتظاره، چون خیلی مشابهت های زیادی بین موضوع انتظار سوره یوسف هست دیگه. خب یکی از مشهورترین منتظرهای تاریخ تو سوره یوسفه کیه؟
یعقوب.
چقدر ما میخوایم وصف حال خودمون در خطاب منظام میگیم حضرت یعقوب، چقدر مشابهت سازی میکنیم دیگه. یکی از مشهورترین منتظران تاریخ هم تو سوره یوسف خود یوسف، کسی که منتظر ظهورش هم دیگه. یه شباهت دیگه بین یوسف و امام زمان اینه که خب هر دو به یک تمکینی میرسن. این کلمه تمکین که علامه طباطبایی تو تفسیر امید در مورد صحبت میکنه، انبیا معمولا اکثرا به تمکین نرسیدن، به قدرت و عزت نرسیدن دیگه، همه تو اقلیت بودن، همه مقابل پادشاه جنگیدن، دچار مشکلات بودن. یه چند تا بودن که به قدرت رسیدن، یکی سلیمان حضرت سلیمان بوده، یکی حضرت یوسف بوده، حضرت موسی بوده، حضرت داوود بوده و ولی اکثرا اینجوری نبودن، اکثرا تو مظلومیت و اقلیت بودن دیگه. حضرت یوسف هم شباهت داره. این آیه معروفی که منتظران عصر ما الان میگن یا ایها العزیز، این حال برادراست پدرت یوسف، ولی ما اینو به خطاب امام زمان میگیم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. یعنی ما اگه میخوایم بفهمیم منتظر چجوری میشه که به نتیجه برسه، تدبیر واقعی اینه که تو به استقرار برسی. یعنی اینکه نشانه‌های تدبیر موفق الهی اینه که توش استقرار وجود داشته باشه. بگی من سناور هنوزو به این حال برسیم. این آیه از آیات معروف انتظاره که وجود داره دیگه. یا یه آیه هست که نتیجه گیری سوره یوسفه که حالا خیلی محل بحثه دیگه. میگه در پایان سوره یوسف میاد که حالا ما بهش نرسیدیم، در مورد معنیش که معنی مخفی داره که شاید نشه راحت هر جایی مطرحش کرد. حتی از تای اصر و سل و ظنوا انهم قد کذبوا. پیامبرا به یه یأسی رسیدن و فکر کردن به اونها دروغ گفته شده. ببینی اگه تشدید داشت میشد همون تکذیب شدن، ولی تشدید نداره. این معنی عجیبی داره دید. یعنی به یه حالی رسیدن که دیگه انقدر بهشون فشار اومده که احساس کردن که نکنم میشه دروغ باشه. همین لحظه که بی صبرشون تمام شد، یعنی فرج میگه روایت فرج وقت فنای صبر میآید و تا به این رسیدن میگه جا هم نصرنا. این آیه از سوره یوسف خارجه، ولی نتیجه گیری سوره یوسف میگه وقتی به استقرار رسیدی کیدت نتیجه میده. اگه کیدت بدون استقرار باشه الهی نیست، ممکنه خدا خراب شد. یه آیه عجیبیه دیگه، یه آیه دولابی روش تمرکز میکنه روی معنیش. ولی این موقعی که به یه یأسی میرسن، این یأس فرق داره با یأس اولی. یأس آخر کار، یأس آخر کار استراره. یعنی انقدر فشار زیاد میشه، امام زمان هم میگن انقدر موقع میاد که از همه چی ناامید باشیم دیگه، هیچ کسی مدعی نشه باشه. هر کسی بگه من میام نجات میدم، من میام درستش میکنم، ما یه طرح و برنامه داریم برای اجرای امور کشور که به زودی در چند سال آینده تحولی در کشور اتفاق خواهد افتاد، امام زمان موقعی بیاد هر کی حرفو بزنه همه بگه دروغ میگی. دیگه من باور ندارم، همه اومدن همه امتحان کردن اتفاق میاد. منظورم موقعی میاد که هیچ مدعی دیگه وجود نداشته باشه که ادعا بکنه که من اصلاحی ایجاد میکنم، یعنی حالت استیعاص دیگه. سوری استفاد رفتی به اون، یعنی یه به یه حالی برسی که حالا اگر یه کسی تو زندگی خودش به یه حال برسه که جز با امام زمان همین چیز کامل درست نمیشه، برای اون فرج شخصی هم اتفاق میفته. یعنی کسایی به محضر امام زمان میرسن که این اتفاق حداقل برای شخص خودشون بیفته. نحوه غیبت امام زمان هم توصیف کردم، اینکه امام زمان چطوریه که بین ماست ولی دیده نمیشه، ما روایتی در زمینه داریم چطوریه. به خاطر اینکه توضیح بدم میگه مثل یوسف که بین برادران بود و دیده نمیشد، یعنی همچی چیزیه، خیلی معلومه امام زمان این شباهت. یعنی از سوری یوسف، اگر سوری یوسف نبود همه شاید مثال خوبی نداشتم بگن که چجوری امام زمان بین ماست ما نمیفهم. بعد امام زمان ظهور میکنه، چطور ظهور میکنه؟ اینجوری نیست که یک هواپیمای ایرباسی بشینه زمین بگن امام زمان ظهور کرد. یه دفعه همه متوجه میشن که امام زمان چیز میگه. مثل چجوری؟ یعنی چجوری؟ دوباره حضرت سوری یوسف برادر گفتن انکل انت یوسف. ظهور حضرت یوسف اون موقع اتفاق افتاد دیگه، یعنی یه دفعه متوجه شدن یوسفه و ظهوره. یعنی سوری یوسف هم میکنه ظهور چجوری اتفاق میفته. حالا امام زمان جملاتی هم میگه دیگه، ولی همه یه دفعه متوجه میشن، یعنی کسی که سالها بوده بینشون دیگه. اگه این مثالا نبود واقعا ما توضیح نمیدیم ماجرای انتظار چجوری. و انتظار مهمترین کلیدیه که خدا به بشرش که من میخواد توحیدی رفتار کنه یاد داده. میخوای مشکلاتت حل بشه باید تدبیری داشته باشی، مهمترین تدبیر تو انتظار. انتظار در واقع یه جوری، یعنی هم کید و مکر هایی که انسان برای رسیدن به فرج انجام میده دیگه، موفقیت خلاص بشه بذاری موفقیت. اینجوری میشه حرف علامه رو یکم تعبیر کرد که بگیم که ولایت خدا که موجب روش میشه چیه. در واقع این ستا حضرت سوری یوسف این ستا با هم. من یه مقاله نوشتم به اسم نظریه کشاورزی فرهنگی در تکمیل مهندسی فرهنگی. توی نظریه مهندسی فرهنگی حس اینه که انسان خودش نقشه بکشه، طراحی کنه نقشه پلان، بعد بره یه طرحی بریزه. ولی تو نظریه کشاورزی فرهنگی که احادیث هم دادش هست، انسان خیلی نگاهش با آسمان کشاورز انجام میده، ولی میگه خدای بشه نشه، خدای بارو برسه. برای اینکه ما به نتیجه برسیم باید کشاورز بشیم نه مهندس. و اینکه یعنی این نظریه داره به ما میگه که مقاله توی مقاله تلاش کنم بگم که راه‌های رسیدن به موفقیت از لحاظ نگاه توحیدی چیه، و از مهمترین مثالش تو سوره یوسفه. یعنی به خاطر اینکه تدبیر داشته باشیم، راهی و تدبیر صحیح، در واقع بگم این تدبیر توحیدی، تدبیر توحیدی باید کشاورزی باشه نه مهندسی. اگر هم میگیم مهندسی یعنی نه که توی کشاورزی ما تدبیر نداریم، تدبیر داریم، مگه نمیبینی حضرت یوسف نقشه میکشه؟ ما نقشه نداریم، داریم، ولی نقشه ها با توحیدی باشه. خدا میگه اگه ما نمیخواستیم نمیشد، خودش میگه این کید یوسف اتفاق نمیافتاد. لقد یا یه جایی میگه ما اصلا خودمون کید کردیم، لقد کدنا. کشاورزی فرنگی میگه مهندسی هست اما تو دل کشاورزی، یه جور مهندسیه. حالا این مقاله مستقل، اما تو مقاله خیلی از سوری یوسف کمک گرفتن برای این موضوع. این به نظرم ساختار کلی و شخصیت کلی سوری یوسفه که به ما اینو میده. یکی از مهمترین تدبیرهایی که اتفاق افتاد زلیخا بود دیگه. زلیخا اول خواست که خودش انجام بده که به کسی که دوستش داره برسه، با موفق زور زیاد و اگه من فرمانش امر میکنم و اون اطاعت نکنه زندانیش میکنم، خیلی متکبرانه حرف میزد. ولی این آدم بالاخره به نتیجه رسید دیگه، حالا تو سوره یوسف نیست ولی به نتیجه رسید. چطوری به نتیجه رسید؟ موقعی که به استقرار آخر رسید، به یه جایی رسید که دیگه چی براش نمانده زندگی، اون موقع به نتیجه رسید. یعنی زلیخا به یوسف رسید ولی مثلا یه 40 سالی طول کشید. اون موقع که خودش میخواست برسه خیلی متکبران میگه من مگه میخوام درستش میکنم، نقشه میکشم، این ساختمان آماده میکنم، این کارو میکنم، بعد موافق نشد دوباره اصرار میکرد که دیماره زندانیش میکنم، اینجوری هیچ نتیجه براش نداد. ولی به یه جایی رسید که شد، اون با استقرار رسید. نهایتا برایش اتفاق افتاد، به اون کسی که دوستش داشت رسید، منطقه با یه مدل کاملا یه چیز متفاوت. و از این چیزها حالا بازم موارد خود حضرت یوسف هم اینجوری موردش اتفاق میفته.
این قاعده برای همه صادق هست که برای هم هدفی
بخواید
برسید،
به
این
استراحه اگر
برسید نتیجه
میده
هر
هدف. آره دیگه، آقای قرآن میگه، میگه خدا همه یجیب المستر رضا دعا و یک شف و خدا جواب میده به مستر. یه پیرزنی هم میاد، این روایت میده کجاست، یه پیرزنی میاد میگه که پسرم چند ساله نیومده، حالا چند وقت نیومده دیگه، کاسی صبرم لبریز شده. میگه همین الان گفتی برو پسر تو خلاص. بعد اینجا میگه اتل فرج اند فنای صبر، موقعی که صبرت به تمام برسی، یعنی فنای صبر یعنی موقعی که کاملا به خدا میرسی، این اتفاق اون موقع میفته. خب بستگی که داره، بعضی خیلی زود میرسن، بعضی یه 7 سالی طول میکشه، بعضی یه 40 سالی طول میکشه. یعنی تمام کردن صبر، خب ما میگیم که به معنی جزا و فضا نیست. خب صبر جمیلی که حضرت یعقوب میگه صبر جمیل هست که یعنی شکایتی نکنید. من خودم این صحنه برام پیش اومده که عصبانی شدم، یه کاری رو که خیلی انجام دادم به هم ریخته، بعد یه لحظه خیلی محکم دست خودم به هم زدم. روایت دقیق میگه این کار کردی سر چه صبر باطل شد. این چه صبریه؟ صبر دیگه جمیل نیست. صبر یعنی که تحمل کنی. حالا یه موقع تحمل میبینی که صبر رو مصرفش میکنی، تمام میشه، به یه حالی میرسی که حال عجیبیه. اون موقع فرج میاد. علت اینه که امام زمان زور نمی کنه به خاطر اینکه اون اندازه صبر کامل مصرف نشده. طبق آیت سوره یوسف داره میگه فنای صبری که امام صادق میگه، حدیث عجیبی هست امام صادق میگه. ولی این به این معنی نیست که ما نقشه نداریم، تدبیر نداریم. تدبیرها ولی باید الهی باشه. حتی بعضی ما تدبیرها خیلی جذاب، شبیه تدبیرهای مثلا یک آدمای نقشه کشیه که ظاهراً خیلی شبیه کسایی که طراحی میکنن به موفقیتی برسن، مثل دو سه تا طراحی که از یوسف انجام میده، ولی اون رنگ الهی داره. شاید بشه چیزهای دیگه هم گفت. این که مثلا عامل این که امام زمان اگه غایبه، عامل اصلیش برخی نزدیکان خودشان، مثل یوسف که برادرش عامل غیبتش شدن، خیلی از غیبت امام زمان خودش حاضر نزدیکن. خب در همون زمانی که در 5 سالگی امام زمان غایبه، غیبت به غیبت صغرا، خب عموی امام زمان عاملش بود، برادر امام معصوم، و شاید همین الانش هم علتش مهم. خود ماجرای برادران یوسف خیلی حرف داره. من خلاصه بگم، به نظر برادران یوسف داستان مؤمنین گناهکاره. نباید بگیم برادر یوسف کافر بودن، اون داستان مؤمنین گناهکاره که حالا مفسرین بحث میکنن در موردش صحبت میکنن. و یه جورایی برادر یوسف داستان ماست، ماهایی که دور افتادیم، حکایت زندگی ماست برادر. البته خودی برادرم درجات دارن، بعضی سطحشون خیلی بالاتره، مثل لاوی، اون برادر وسطی که تو سوره یوسف بدون ذکر نام اشاره میکنه، برادر معتدل‌تری، ولی اونم بازم طعم غیبت رو میچشه، بازم اونم سهیمه. ولی خب انقدر بزرگ بود لاوی که میگن حضرت موسی از نسل اون بوده. ولی برادرای سطح پایین داریم، همه کسایی که برادرای امام زمانن ولی نقش داره تو غیبتش. و داست خیلی، ما اگه میخوایم ماجرای مهدویت رو درک بکنیم، سوره یوسف خیلی به ما کمک میکنه که ماجرای مهدویت امام زمان رو درک کنیم، قابلیت تحقیق بیشترم داره. یکی از تدبیرهایی که حضرت یوسف به کار میبره، این سوالی که شما پرسیدید دیگه. ببینید خیلی تو زندگی من خودم فرصت غنیمت بودن که تدبیر هاست، یعنی از فرصت ها استفاده کردم، فرصت هایی که خیلی سریع میگذرم. ما به نظرم تو زندگی باید قدر فرصت ها رو بدونیم، فکر نکنیم یه فرصت همیشه هست. حضرت یوسف هم وقتی دو نفر اومدن سراغش با یک شنوایی زیادی اومدن. الان شما خیلی خوب گوش میدین، ولی من خیلی حرفا رو خیلی جا تو خیلی شرط میزنم، میبینم اونی که داره گوش میده مطلب داره حیف میشه. من هر حرفا رو میزنم میبینم اونی که داره گوش میده، با اینکه آدم اهل فضلیه، ولی خوب گوش نمیده. بعد من کم کم دیگه بس میارم، خیلی تمام شد. حضرت یوسف دید دو نفر اومدن خیلی خوب گوش میدن، آماده شنیدنم، شروع کرد یک بحث مفصل توحیدی رو مطرح کرد. حالا مفصل رو بگیم، یعنی قبل از این که بخواد تعبیر خوابو بگه گفت اول باید اینا رو بگه، الان وقت تبلیغ توحید، این تدبیر، این کیده، این مکره، تو نقشه کشیدی، الان وقتشه، یه زمان بسیار مناسب. اگه این فرصت ممکن بود خیلی زود در دست بره دیگه، تعبیر خواب اگه انجام میکردن انجام میداد بعد میگفت شاید موفق نمیبود، شاید اونا دیگه احساس نیاز برطرف شد دیگه میرفتن، ولی الان نشستن دو چهار تا گوش منتظره. این میگه قبل اینکه اونو بگم اینو میگم، این که تدبیرهای موفقی که به ما یاد میده، میخواد کار تبلیغی بکنید، ببین یه موقعی که شنوای کامل انجام بدیم اون لحظه رو از دست ندیم، خیلی لحظه مهمیه که مخاطب مستعد و آماده است، خیلی آماده بس باشه، یه لحظات خاصی آدم آماده بس باشه. این نقشه رو انجام میده سوسو، میگه من سری براتون تعبیرشو میگم، ولی من کیم بهت براتون بگم من کیم، بعد از خدا میگه ارباب و متفرقون، یه جمله جملات زیادی میگه دیگه، خیرون ام الله الواحد القهار، یکی از مهمترین جملاتی که از توصف میگه تو زندان همین. با اینجا چون کلمه رب تو از سوره یوسف خیلی تکرار شده، این تمام به اون رب ها برمیگرده، اینا پادشاه رو رب میدونستن، حتی عزیز مصر رب میدونستن. میگه یه ارباب متفرق خوبه، یه یکی پراکنده ها خوبه، یا یه یکی تفرقه خوبه، یا وحدت یکی باشه خوبه. عقل میگه خب تفرقه خوب نیست، آشپز دوتا بشه خوب نیست. حالا علامه میگه نه، یه کمی بیشتر، حضرت یوسف یه کمی بیشتر گفته، حالا آیا اون کسی که شنیده استفاده کرده یا نکرده، ظاهرا اون یکی چون خیلی تاکید رو مصاحب مصاحب داره، یکیشون خیلی تاثیر گرفته و بعدا هی کمک از حضرت یوسف هست، میشه یه یارش، یکیشون که ادا میشه ولی یکیش هست. تو سریال هم اینجوری نشون میده که خیلی با هم صمیمی میشن. اما علامه میگه حضرت یوسف اونجا حرف زده، درسته یه حرفی گفته یکی خوبه، ولی به واحد اکتفا نکرده، یه قهار پشت سرش گذاشته. ما توی تفسیر سوره توحید گفتیم دیگه که واحد فرقش با واحد قهار چیه، ما دو نوع واحد داریم، واحد عددی، واحد صمدی. واحد عددی یعنی یکی که ممکنه به دو تبدیل بشه، یعنی یکی که مقابلش رقیب دارد، اما واحد صمدی رقیب تو خودش هضم کرده، هیچ کسی مقابل خدا نیست، خیلی مفصل در موردش بحث کرده. خدا برای همین تو قرآن نمیاد بگه، وقتی خدا رو توصیف کنه تو قرآن نمیگه که واحد، ان الله واحد، ان الله واحد القهار، یعنی واحدی که قهر غلبه داره بر بقیه، همه رو برده جمعش کرده، این میشه واحد القهار، یعنی احد. قل هو الله واحد نمیگه، قل هو الله احد میگه. همه قصد حضرت یوسف حواسش بده که دقیق بگه واحد القهار، خیلی عمیق داره صحبت میکنه. البته جای دیگه هم هست که واحد القهار بازم اومد، اما تو زندان یکی از عمیق‌ترین بحث‌های توحیدی رو مطرح می‌کنه. آیا این بحث توحیدی رو به عمقش رسیده و مصاحبش یعنی قرآن ساکته، ولی برای حداقل این حرف بزرگ از حضرت یوسف برای ما باقی مانده دیگه، که این دو توحید ما، توحیدمون معمولا توحید عددیه دیگه. مفصل اگه میخواید یه بار دیگه فایل صوتی جلسه سوم تفسیر سوره توحید رو بگیرید، در مورد این مورد مفصل ما صحبت کردیم، صمدی، توحید صمدی که از چه فرقی داره با توحید عددی، ولی این یکی از فرصت شناسیایی که خیلی کمک میکنه. یکی دیگه از تدبیرها اینه که توی برنامه عصر جدید این آریا عظیم نژاد به یکی چیزا گفت که آدمی موفقی که از اول تو زندگی یه تصویر داشته باشه از موفقیت آخرش، یعنی بدونه که هدف آخرش تصویر داشته، این آدم خیلی موفق. حالا این حرف ممکنه یک کمی پخته تر باشه بیانش کرد، ولی یکی از راه‌های این که آدم عزم موفقیت تو زندگی زیاد باشه که تصویر آخر رو داشته باشه، و خدا این تصویر آخر رو به اولیاش میده، بهش میگه بشارت دیگه، خدا به اولیاش بشارت میده. بشارت به اولیا چیه؟ از اول یه تصویر بهشون میده، تصویری هم که آن خیلی عامل موفقیت از یوسف و تحمل همه این سختی ها بود، این بود که اون خواب رو دیده بود دیگه، این رویای اول خواب رو میده. حالا به طور کلی استفاده از منابع غیبی خیلی مهمه. اگه ما همین الان هم منابع غیبی به ما نگفته باشن که یه فرجی هست، موعودی هست، منجی هست، تعامل خیلی سختی برای ما واقعا آسان نمیشد دیگه. نداشتن دونمای آینده یا اینکه دونمای آینده رو ما خودمون بسازیم، نه اینکه به ما گفته شده باشه، بازم عامل موفقیت نیست. برای همین خدا از اول یه چیزی رو گفته، بشارت میده. و حداقل دو بار تو سوره یوسف دو بشارت عامل موفقیت، یه بشارت تو خواب حضرت یوسف، بشارت تو خواب پادشاه دیگه. یعنی کل ماجراها میبینید با یک دورنمای اولیه مطرح میشه. این نکته خیلی مهمه و بازم در مورد حوادث دیگه اتفاق افتاده دیگه. عامل آرامشه به قول علامه طباطبایی. خب بعضی در مورد امام خمینی هم همینو میگن، این آرامش که امام خمینی داشته به خاطر این بوده که این دونمای اولیه رو بعد از علما بهش دادن، همون سال 42 بهش گفتن چه اتفاقی میفته تو هواپیما، میگه چه احساس داره، میگه هیچی، آرامش از کجا آورد؟ بخاطر که بشارتی بهش رسیده. اگه نباشه واقعا انسان غالب توهین میکنه، از قبل خبر داره که اتفاقی آرامش داره که میدونه همین اتفاق داره میفته. به یوسفی بشارت داده شد، به خیلی دیگه بشارت داده شد، از اول گفته شد. اگر این قوت قلب نباشه واقعا انسان غالب توهین میکنه. فقط کار انسان در این تدبیر و کلید اینه که فراموش نکنی بشارت. خب در خدمت شما بفرمایید. یکی دیگه از بحثایی که میخوام بازم مفصل حالا بهش فکر کنید و از اون نقاط اختلاف المیزان و روایاته، رو یه روایته، این جمله معروف ان النفس لاماره به سوء الا ما رحم ربی دیگه. این جمله واقعا یکی از جملات پرتکرار تو اخلاق که در مورد نفس اماره است. اول این جمله به ما میگه که به خدا اگه میخواید از گناه دور بشید، لحظه گناه موفق بشید، باید خدا کمکتون کنه. اگه نکنه خودتون به تنهایی شکست میخورد. انسان تنهایی بخواد عمل کنه مقابل گناه شکست میخورد. جمله اینو میگه. جمله خیلی حکمت آمیزه، خیلی سطح توریش بالاست. حالا این جمله رو کی گفته؟ دو تا نظر هست، یوسف، زلیخا. از نظر قرآنی اگه آیه قرآن رو باز کنید سخته بگیم یوسف گفته، چون ادامه جمله زلیخا است و خدا میگه قالت العزیز، قالت قالت امرأة العزیز الآن حس الحق، اکنون حق آشکار شد، انا راودته عن نفسی و انه لمن الصادقین. بازم های عاشقان از یوسف میگه من بودم بد بودم و خیلی صادق بود. ذالکه یعنی تحلیل جمله قبلی دیگه، لیعلم انی لم اخونه بالغیب، انگار جمله ادامه شه دیگه. باید خیلی دلیل محکمی بیاریم که این جمله دیگه جمله زلیخا نیست. آیه بعدی ان الله لا يهدي كيد الخائنين، این جمله توحیدی جمله از نظر سیاق میخوره که جمله زلیخا باشه، از نظر محتوا میگم زلیخا ترو چوری حرفا.
نه
اشتباه
خاص حضرت یوسف باشه.
البته که این حرفای سطح بالای توحیدی زلیخا چوری حرفا. بعد آیه بعدی و ما عبر و نفسی ان النفس لاماره به سوء ما را به زلیخا برد ما را یعنی اینا اخوی یوسفه. ولی خب نگاه میکنیم نگه قالت امرأت العزیز اون گفته. بعد آیه یه طوریه که مثلا یه جمله فصلی جدا کردنی بینش نیست.
آخه خیلی زیاده
اینجور چیزه
که
قرآن
یه دفعه از
این حرف
میپره و
حرف، آخه یه لحنی با تغییر بده دلیل باشه. وقتی میگه زالکه، کلمه زالکه میاد، یه وحدت سیاقی داره، نه اینکه اصلا نشه جو از جمله عزیز زن عزیز یا همون زلیخا جداش کرد، ولی خب سخت میشه. بعد یه روایتی هم داریم که این تایید میکنه که اینا رو زلیخا گفته.
چرا؟
یه روایتی توی منابع علت منابع شیعه ما تفسیر قومی، با تفسیر قومی هم تفسیر کاملا معتبری نیست مثل تفسیرهای عیاشی و تفسیرهای بالاتر، اما برحال هست. علامه میگه این معارف جدیده از زنی بدکار و شهوت پرست بر نمیاد گفتن جمله، اما روایت داریم، وحدت سیاق هم داریم. چه کنیم؟ نظرتون؟
اون لب خنده ها خب یوسف رو خیانت نکرد، زلیخا خیانت کرد دیگه، اما هم به یوسف بود و همه کارش کرد، همه خیانت ها رو کرد دیگه، چیزی از دستش نمیاد.
خب چاره اینه که ما وارد جملات بشیم. علامه وارد جملات میشه و نمیپذیره جمله زلیخا باشه. ولی اخوان ها بلغیب اگر خب بگیم جمله زلیخا یعنی که ما همیشه به یوسف وفادار بودیم. راست میگه، خب جز به یوسف به کسی فکر نکرد. منظورش اینه اگر بگیم جمله، اگر نه خب اینجاست که نشون میده حضرت یوسف میگه من به خدا خیانت نکردم یا من به عزیز مصر خیانت نکردم. چه باید کرد؟ دلایلی برای محکم ها وحدت سیاق بالاخره آیه قرآن یه بجیش فصلی رو روایتی بالاخره هست. یه نکتهش اینه، اون فیلمی که بازم تو گروه گذاشتم که زلیخا اولش اینجوری بود ولی توی استرار شد یه حکیمی به یه حکمتی رسید که گفت منزه هست سبحان خدایی که بردگان را به خاطر اطاعت پادشاه کرد و پادشاهان رو به خاطر گناه برده کرد. بعد یوسف گفت که این جمله حکمت آمیز کیه داری نمیگه، یعنی کسی که تو من استرار استرار نه تنها واسه موافقه بشه بس باعث میشه که آدم با معرفت بشه. زلیخای الان فرق داره، زلیخای الان زلیخایی که داره میگه علانه هست حسر حق، حق آشکار شد، از اون آدم شده چیزی دیگه، مثلا خیلی گناهکارایی که به حکمت بالا میرسن، مثل فضل عیاضی که عارف و بزرگی شد، مثل رسول ترک، مثل چند تایی شهده مدافع حرمی که کتاباش نمیدونی کی بودن کی شدن، حالا بعضیشون مثل شهید قربان خانی اینجوری معرفه هم، ولی بعضی هم شهید حجاجی فکر کی بوده، یعنی شما بخواین یه آدمی بوده یعنی برای اینا ممکنه تو طور گذاشت بوده، برای زلیخا یه اتفاق ممکنه بیفته، منتها اینا بازم پنهانه دیگه، یعنی خیلی پنهانه. اون سوال های آدم هست بازم سریال پخش میشد. آقای مهدی نصیری یه یادداشتی نوشت گفت که سوره یوسف دو بُعد داره، یه بُعده، سه بُعد داره، یه بُعد قرآنی، یه بُعد حدیثی، یه بُعد عرفانی. تو بُعد قرآنیش سوره یوسف همشو گفته، هم قرآنی گفته هم حدیثی گفته، سریال یوسف هم عرفانیشو گفته. عرفانیش یعنی همین که زلیخا به عنوان یک عاشق ستایش شده و کسی مثل شاعری مثل جامیش اومده چیزشو گفته، ما داریم به زلیخا الگو نگاه میکنیم، در که قرآن تو قرآن زلیخا یه زن فلان فلان شده ای بوده، بیشتر از این نمیشه اصلا بگیم به عنوان یک عاشقی واقعی ازش یاد بکنیم. و من تعجب میکنم از آقای سلحشور که زلیخا اینجوری تو سریالش نشان داده بدونی که تو قرآن آمده باشه. اگه آقای سلحشور میگفت من تو قرآن آمده، تنها جاش اینجا بود دیگه. کی میگه زلیخا همونی بود که بود و تحول پیدا نکرد، اون خب شد به یه آدم بزرگی که شایسته این شد که همسر پیامبر خدا بشه. تنها دلیل ما که زلیخا همچه آدمی بگیم دو آمده فقط این آیات، دیگه هیچ نشانه دیگه قرآنی نداریم. اگه اینم ثابت نشه دیگه که زلیخا، این که زلیخا با یوسف ازدواج کرد که آمده، کسی انکار نمیخواد بکنه، ولی خب آیا با یوسف زلیخا ازدواج کرد؟ یه خدا دستور خدا بود و دلش سوخت و پیرزن و فلان اینها، یا این که این به یه درجه از حکمت و معرفت رسید که همچین جملات بزرگی بگه که همیشه علما بزرگ اخلاق در طول تاریخ به این جملات، این جمله کی نگفت از علمای اخلاقی جمله رو؟ کی نگفته کسی که تو اخلاق به جای رسیدن این جمله رو اگه با جمله معرفت نداشتن اصلا به جایی نمی‌رسیدن. به جمله زلیخاست. آیا میشه باور که علامه اینو رد می‌کنه؟ اما به هر حال شاید بشه به یه جوری دیگه هم پذیرفت.
دلیل علامه داره ردش
چیه؟ یه دلیلش اینه که چنین معارف جلیله از زنی بود فرست و شهوت پرست بر نمی آید، یعنی هنوز
ردش که داره اعتراف میکنه که من این کار نکردم، حق آشکار شده، حق برش آشکار شده، پس طبیعیه که خودم کرده
اونجا اعتراف کرده، بله خب دیگه نظرم شاید اینجوری بگیم که اونجا یه اعترافه، اون زیاد دلیل بر حکمت رسید به حکمت رسیدنش نیست، ولی خب شاعرای ما وقتی اینجوری دیدن یعنی ستایش کردن زلیخا، یعنی یه کسی که تحول پیدا کرد از گناه به توبه رسید.
آدم
کمی نمیده
که
بخواد
همینجوری
اعتراف کنه به گناهش. من خیلی دوست دارم که دلایل کافی داشته باشم بپذیرم اینا جمله زلیخاست، چون نتایج خوب معرفتی و سبک زندگی داره دیگه. اما خب دلایلی هم دو تا دلیل تحلیلی آوردم دیگه، دلیل روایی دلیل وحدت سیاق، ولی بازم اینا حکم کامل نیست، قطعی نیست.
خب حالا اگر بپذیریم که دنبال زلیخا نیست برای حضرت یوسف، حضرت یوسف چرا بودن چرا مثلا باشه؟ اونجا که ما داریم میگیم انصاب شیطان، اصلا شیطان نفوذ نداره در.
خب میشه، نه کاملا میشه گفت بالاخره یوسف درست هیداره از خودش تعریف میکنه، ولی یوسف تو خدا نبود مخلصینی، نه مخلصین خدا تو رو خالص کرد، تو مخلصین به اسم مفعول دیگه خدا کرده. آیا کجا داری خود تعریف کنی؟ یوسف خودش گفت فورند گاهی گفت من نکردم، من خیانت نکردم، من نبودم. بعد کاملا هم داره یه جایی میشه که حس شما یه حس آدمی که از دادگاه حکم برات گرفته یه حس خوبه، یه لحظه غرور نگیره دید یوسف، پس فوری گفت و ما عبره و نفسی،
یعنی الان
یه جمله یوسفه آیه 52-53 آیه 52-53 الان بحث اینه، جمله یوسف جمله زلیخا. مفسرینی میگن جمله، مثلا صاحب المنار میگه که جمله زلیخاست، ابن عربی میگه جمله زلیخاست، فخر رازی میگه ممکنه هر دو باشه، بین اینا سکوت میکنه، ولی علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آمولی، زمخشری توی کشاف میگه جمله یوسفه. ولی خب اینجوریه.
دوباره بخواهیم دوباره از حس حس
حق قالت امرأت العزیز الآن حس حس الحق انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین. آیه بعد ذالک لیعلم، وقتی میگه ذالک انگار به جمله قبل برمیگرد، بس شده، یعنی خیلی سخت بسش نکنی، ذالک لیعلم. حالا شاید بگیم که خدا گفته، این جمله خداست، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. دوباره جمله آیه بعد و ما ابر و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. به نظر خیلی یوسف شد، من دوست دارم جمله یه ذره خواهش دلیل است تو روایت هست، روایت که امام روایت حدیثه میگه که همسر عزیز مصر گفت، بعد علامه میگه در این روایت آمده است که عزیز گوینده این جملات عزیز مصر است و این با آیات قرآن نمیسازه. اینجا
دیگه
به
نظر من یوسف داره تو خودش نشان میده، دیگه اول ثابت
شد که من این کار رو نکردم، نه بخواهی نه بخواهی نه بخواهی نه بخواهی نه بخواهی نه بخواهی نه بخواهی. حالا پرده بحث باز بزنیم، چون وقتی که بحثی خود خدا آشکارا نگفته، چرا آشکارا نگفته؟ به نظر من دلیلش اینه که یعنی نمیخوام هر کسی این بحث رو بفهمه، یه چیز خصوصیه، به کسی خیلی اهلش بود معرفت پیدا کرد بهش دست پیدا کنه، بعد چیزا رو خدا مخفی کردی وسطای قرآن، این چیز آشکاری، اینه یه چیزی که به کسی بهش باید بهش برسه. اگه من همینجوری بگم مثلا برفرض که حرف زلیخا باشه، اگه خدا همینجوری میگه زلیخا، خیلی سوء تفاهم برانگیز میشد، یه رازه، هر کسی اینو درک نمیکنه. این حرفایی که این که مثلا ما بگیم یه آدمی که فلان بوده بعد زلیخایی که اونجوری بوده به اینجا رسیده، خیلی هم میگن این چه عدالت خداییه که همچین آدمی به همچین جایی میرسه، درکی سخته، خدا مخفیش کرده. آره الانه یعنی الان، یعنی زمانی گذشته. اما خب این از اون بحثای مهمیه دیگه، اینجا یه جای دیگه که تو المیزان اختلاف میفته بین تفسیر و روایت ها. در حال نظر علامه اینه که نمیشه یه حرف حرف زلیخا باشه، مگه داریم؟ سوره یوسف که بهترین چیزی که به ما یاد میده این که واقعا چه کار کنیم که گناه نکنیم. جوابی سوال خیلی تو سوره یوسف خوب داده شده. یعنی خلاصش اینه با خدا باشیم. یه کاری بکنی خدا یه کاری کنی خدا بهتون رحم کنه، در معرض رحم خدا قرار بگیری. یعنی چطور من مثلا میگه من نمیتونم، من مشکل دارم، مثلا میاد پیش یه مشاوری که میگه من گناه میکنم، من اینجوری من همش نمیتونم نرم تو اینستاگرام، مثلا من نمیتونم این کارو نکنم. خب میگه یه مشاور بهش میگه که این کارو بکن، این کارو بکن، دوست خوب پیدا کن، این کارو بکن، ولی خلاصش اینه که چیکار کنم، یعنی تدبیرت، کیدت، مکرت چی باشه، یعنی خودتو بده دست خدا، ندی نهایتا اسمت نمیرسه. خیلی جوابی سوال خوب تو سوره یوسف به نظرم داده شده، نه به صورت کاملا آشکار ولی خیلی خوب داده شده. نمونهش اینه که یکی از سخت‌ترین صحنه‌های تاریخ صحنه کارزار گناه یوسف فرار کرد. اگه خدا نبود فرار نمی‌کرد، گیر می‌افتاد. اگه کسی داستان ابن سیرین رو تعریف می‌کنه که شبیه اینه، اگه کسی داستان سریال تنهایی لیلا رو تعریف می‌کنه که شبیه اینه، اگه کسی داستان میرداماد رو تعریف می‌کنه که بازم شبیه اینه، این الا ما رحم ربیش اگه نگه اصلا داستان خوب تعریف نکرده، نگفت اصل ماجرا رو نگفت، چطوری همچی آدمی در میره از این صحنه، اصلا نمیشه در بره. این نفس الاماره تون بس برهان رب چیه؟ اصلا این آیه همون اینه که تو در معرض رحم خدا قرار بگیر. یکی رحم خدا این که یه دفعه یه چیزی نشون میده که کاملا به یه دنیای دیگه منتقل میشه. نکات خوب زیاد دیگه هم تو سوره یوسف هست دیگه. این که علامه طباطبایی در نظر در مورد کلمه تعویل یه حرف خاص داره، میگه تعویلی حقیقت خارجی از جنس لفظ نیست. چطور علامه طباطبایی به همچین معنی از تعویل میرسه در تفسیر سوره آل عمران؟ از سوره یوسف کمک میگیره، چون تعویل تو سوره یوسف یه جوری دیگه اومد. میگه تعویل حقیقت خارجیه، مثل یوسف که گفت هاذا تعویل رؤیا. اگه سوره یوسف نبود علامه به اون نظریه در مورد تعویل نمیرسید. یا یکی از مهمترین جملات توحیدی قرآن تو سوره یوسف، والله غالب علی امره، خدا به امر خودش پیروز میشه. درک این معنی سخته دیگه، چون چیزایی که خدا خودش میفرسته خود اونا ممکنه حجاب بشن و خدا با اونا پیروز میشه. از جمله یکی از اونایی که ممکنه حجاب بشن پیامبران که اونا رو خدا بگیرن، یه عده مثل مسیح، خدا با اونا پیروز میشه. والله غالب علی امره خیلی جمله مهم و نکته مهمه. بحث تقوای دینی که یه فصلیه تو المیزان، آقای جوادی عاملی میگه بهش میگه جمال المیزان، یعنی زیبایی المیزانی بحثه، انقدر خوشش میاد از این بحث.
همین بحث
تقوای دینی، یه بحثی داره تقوای دینی که ما توی 4-5 نقطه بهش میگه این جمال المیزانه، انقدر لذت میبره از این بحث. یه فصل مستقلیه که به مناسبت این از فرار از یوسف از گناه مطرح میکنه. یه بحث‌های دیگه هم هست، مثلا اینکه فال بد تو زندگی آدم تأثیر داره، منشأ قرآنیش تو سوره یوسفه، دو جا هست. یکی فال بدی که یعقوب میزنه که میگه اگه گرگ بخورش چی کار کنیم، یکی فالی که مصاحب اعدامی یوسف میزنه برای خودش، یه خواب دروغ تعریف میکنه، خواب دروغ تعبیر میشه، بازم تو سوره یوسف. یعنی نکات
دروغه،
دروغ گفته، اصلا خوابی شد خوابی ندیده ولی تعبیر میشه، یعنی این خواب تو ذهنش بوده. بعد میگه بابا دروغ گفتم، اصلا همچه خوابی ندیده. میگه قضی الامر و فیه تستفتیان، میگه آنچه که در موردش استفتا کردی اتفاق افتاد. حالا نه اینا دوره ببین دوره چند نفر دوره شخص فنونی خیلی نه در آکم این محسنین یه خوابی تعریف میکنه، میگه که من خواب میبینم که برای پادشاه انگور میفشارم، یعنی ساقی پادشاه میشم. بعد میگه منم یه خوابی دیدم، در حالی که یه خوابش نیست، ذهنیاتشه، ولی ذهنیات محقق میشه.
میگه
نفوس بد نظری کجای قرآن اومده؟ اینجا اومده، ولی یعنی دقیقاً چی؟ هر نفوس بد به چه معنی میگن اینها؟ چه فرقی با احتیاط داره؟ اگه میخوایم خوب بفهمیمش دو تا داستان تحلیل کنیم.
کجا گفته دروغ گفتن؟
تو روایت اومده. ولی چرا حضرت یوسف میگه قضی الامر فی تستفتیان؟ فوری میگه قطعی شد، انگار داره یه چیزی بوده. آیه قرآن نمیگه، خود الان هم حدس میزنه، میگه از این آیه میشه برد آورد که طرف انکار کرده خوابشه، ولی گفته تمام شد، مهرش رو زدم، حکم ابلاغش صادر شد. حالا هرچی بوده گفته قضی، این جمله این قضی الامر فی تستفتیان ظاهرن اضافیه، ظاهرن این جمله اضافیه، مگه اینکه در یه دلیلی داشته دیگه. علامه میگه
گفته دعایی بکن فرمان
بری نشه، این هم یکی از اون تدبیر هاست. تدبیر ها توی عالم توحیدی جنبه های ماورایی زیاد دارن، یکیش اینه دیگه. یعنی یکی از راه های موفقیت یک کار اینه که میگن که شما میخواید یک کاری انجام بدید موفقش کنید، اینه که خیلی منتشرش نکنید، خیلی خبریش نکنید. یه راه موفقیت یک کار اینه که یه کاری که میخواید انجام بدید فال بعد براش نزنید. اینا اگه اینا رو اسم اینا رو تدبیر بزنیم، خیلی آدم های اصل جدید ما رو مسخره میکنم، این تدبیر نیست، یک سری خرافات سنت قدیم. اینا جز تدبیر هست، یعنی اگه کاری بخواد موفق بشه باید خیلی من خود برش نرازه کنم. یه نفر به عهده بگیره کید و تدبیرهای سوره یوسف رو جمع کنه، موفقه غیر موفقه، بذاره تو گروه هر موقع وقت کرد. در خدمتون هستیم. اگر
این چیز دلیلای نزول این سوره گفت یکی ولایت خدا از یکی کید و مکر و تدبیری که انتظاری نیست،
دلیل نیست. سوره یوسف کلیاتش چیه؟ کلیاتش
این هست دیگه، ببرم
این نظر علامه است، این دوتا برداشت بنده است، یعنی که به نظر من تا همونه، با اون فرقی نداره، فقط اونو عمیق‌تر بیان می‌کنم. برای هر دوتا هم شواهدی آوردم دیگه. هر سوره شخصیتی داره، ولی ما بعضی شخصیت بعضی سوره رو نمی‌فهمیم، هنوز کش نشد.
سوره شخصیت
نه، یعنی یه محتوایی به هم پیوسته یک بارچه داره. اگه سوالی نیست که یه صلواتی نادفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.